خانواده‌ای که فاقد تربیت و اصوله، که اکثر خانواده‌های بشری اینجوری هستند، اغلب اتفاقاتی که تو خانواده میفته بر اساس غریزه میفته نه بر اساس برنامه. یعنی ما منفعلیم، ما فعال و فاعل نیستیم، تصمیم گیری ما بر اساس عقل و شعر برنامه نمی‌ریزیم. همطوری میشه خودش میشه. میگن چرا اینجوری کردی تو خانواده، چرا این خونه رو خریدی، چرا این ماشین شد، مثلا یه مرتبه پول اومد دستم یا به هر قیمتی گیر آوردم این کارو کردم، چرا کردی؟ نمیدونم. آخرش میبینیم ما تصمیمای بزرگ تو خانواده تو زندگیمون میگیریم مثلا بر اساس حرف یک نادانی تو فامیل، تو آشناها، تو یک جلسه یه چیزی چرندی پرونده، این مرتبه شده انگیزه یک تصمیم بزرگ تو زندگی ما. چرا شما داری درس میخونی؟ نمیدونم، فقط برای علم، برای رشد، برای حل مشکلات کشوره، برای نه، برای چی داری میخونی؟ نمیدونم، راه دیگه ای نداشته. غریزه منو آورد اینجا، منافع منو آورد اینجا، من محاسبه نکردم اصلا، مدرک داری؟ من مدرک گرفتم فقط. چرا درس میخونی؟ غریزه به من گفت. چرا درس تو چرا درس نمیخونی؟ غریزه، یه غریزه دیگه، مثلا اون غریزه جاه طلبی، این غریزه تنبلی، دوتاش غریزه است. چرا میخونی چرا نمیخونی؟ هر دو مثلا. چرا این خونه رو خریدی برای این، چرا نخریدی برای این، چرا الان فشار میاری برای مثلا دکور خونه و مبلمان خونه عوض شه؟ نمیدونم. عقل، محاسبه عقلی داری؟ نه. محاسبه شرعی کردی؟ نه. اخلاق پشتشه، عدالت پشتشه، الگوی مصرف چیه؟ هیچی. ما بر اساس غریزه داریم تصمیم میگیریم، بر اساس غریزه زندگی میکنیم، هم تو خانواده، هم فردی، هم اجتماعی. بررسی عقلانی اینه که من و ما به چی نیاز داریم و چقدر نیاز داریم و آیا این نیاز ما مشروع است یا نه و آیا معقول است یا نه و آیا ممکن و مقدور است یا نه. این 3 تا 4 تا سوال از خودت بکنی، بعد یه کار رو یا بکنی یا نکن. چند نفر از ما این سوال رو از خودمون میکنیم؟ اصلا هیچ کس. در خانواده اسلامی تو آیات روایت توضیح دادم که همه این سوالات رو باید از خودتون بپرسید، چه برای کاری که میکنید، چه برای کاری که نمیکنید، هر دوش مهمه. آخه کاری هم که نمیکنی در واقع یه کاری داری میکنی، اون هم همون کاری هم که نمیکنی یه کاری داری میکنی، ظاهرش نکردنه، نکردن کار الف در واقع کردن کار ب. ما پس خانواده غریزی بر اساس غریزه، قدرت غریزی، جاذبه های غریزی، امکان غریزی، اصالت دادن به سود و لذت تصمیم میگیره، بر اساس برنامه عقلی، شرعی، اخلاقی تصمیم میگیره. لذا اون خانواده در خطر فروپاشیه یا افراط و تفریطه، این خانواده نه، متعادله. اتفاقا زندگیش راحت تر هم هست. ببینید این خانواده هایی که به دورور خودتون نگاه کنه، خانواده هایی که متعادلن و بر اساس عقل و شعر دارن زندگی میکنن، نه بر اساس حرف این و اون و رقابت های منفی و مسابقه های احمقانه و توهمات و جاه طلبی. ببینیم کدومی که از اینا راحت تر دارن زندگی میکنن، کدومشون دارن از زندگی لذت میبرن و کی داره رنج میبره. کاخ داره و رنج میبره. اما خانواده ای که تعریف شده، یعنی اقتصاد خانواده، عواطف و عشق خانواده، عشق در خانواده، مناسبات جنسی در خانواده، روابط حقوقی، مناسبات اخلاقی تو خانواده تابع اصولی هستند، این تفاوت میکنه. حالا خانواده اسلامی میگم غیر از خانواده مسلمانه، ما هممون خانواده مسلمانیم، خانواده اسلامی بین ما خیلی کمه، ما تو بعضی جهات اسلامی هستیم، تو بعضی جهات نیستیم. خانواده مسلمان خانواده ایه که نماز و روزه و حج و حجابشو رعایت میکنه، این خانواده مسلمان. البته نسبت به خانواده کافر خیلی با ارزشه، نسبت به خانواده ای که مسلمان ظاهری از همینا هم عمل نمیکنه، این خانواده خیلی شرف داره به اون خانواده. اما خانواده مسلمان هنوز خانواده اسلامی نیست. ما خانواده مسلمانیم، خانواده اسلامی ما خیلی کم داریم. خانواده اسلامی توش اصلا استرس نیست، اضطراب نیست توش. خانواده اسلامی خوف برش هیچ وقت حاکم نمیشه. خانواده اسلامی طبق حالا تعریفایی که هست به بعضیش اشاره میکنم، هیچ وقت طمع برش حاکم نیست، توهم بر اساس توهم عمل نمیکنه. در خانواده اسلامی خودخواهی و فرد مداری وجود نداره. اصلا فرد سالاری نیست. تا شما بپرسی مرد سالاریه یا زن سالاری، اصلا سالاری در کار نیست، خدا سالاریه. خانواده مسلمان نه مرد سالار، نه زن سالار، نه کودک سالار. ما سابقا خانواده ها مرد سالار بود، بعد کم کم شده زن سالار، حالا داره بچه سالار و کودک سالار میشه. الان خانواده ایرانی معمولا کودک سالاره، نه مرد سالار، نه زن سالار. بابا و ننه نوکر کلفت بچه‌ها، هر چی اون میخواد. ما باید یه الگوی درست خانواده اسلامی که ثبات داره، در این حال پویایی، تطابق با شرایط متفاوت. امروز شرایط الان به شرایط 30 سال پیش نیست که. ما تفریحات ما 30 سال پیش چی بود؟ یا یه فوتبال تو کوچه دیگه بهترینش بود، و الا دعوای این محله با اون محله بچه‌ها. بعدم می‌رفتیم در خونه‌ها زنگ می‌زدیم فرار می‌کردیم دیگه. این تفریحات سالم ما بود. اصلا اون شرایط اون زمان کجا؟ امکانات اون زمان کجا؟ امکانات الان کجا؟ امکانات الان کجا؟ الان بچه کلاس ابتدایی هر روز آقا این سی دی جدید اومده، یه بازی جدید اومده، یک برای نمیدونم چه کامپیوتری، او یک فیلم جدید اومده می‌خواد. و اینا یه اتفاقات بزرگی داره می‌افته. خیلی حواسمون باشه. نه راه حلیه که نخیر بزنی رو پشت دستش هر چی میگه و تو دهنش بزنی. چقدر میخوای بزنی؟ خودت خسته میشی. بعد او پنهانکاری رو شروع میکنه، بعد یاد میگیره به تو دروغ بگه. از این طرف هم رهایی که الان بسیاری از خانواده های متجدد و شهری شده و یک کمی مرفه شده، و آخه خیلی خانواده هایم داشتیم 20 سال پیش مشکل داشتن، فقیر داشتن، الان وضعشون خوب شده. این بچه ها همطور رها شدن، همطور مثل که علوفه جلوی حیوانات میریزیم، امکانات جلوی بچه میریزه، خیال میکنه خدمت بوه. این افراط و اون تفریط نابود خواهد کرد جامعه رو، خانواده رو 30 سال دیگه متلاشی خواهد کرد. این بچه‌هایی که اینجوری دارن بار میان، شما فکر میکنین فردا تو زندگی یه مشکل پیدا میکنه سر اجاره خونه، یه مشکل پیدا میکنه سر که پول نداره فلان لباسو بخره، فلان چیزو بکنه، شما اینا تحمل میکنه؟ بعد آمار اعتیاد میره بالا، آمار رشوه و خیانت و دروغ میره بالا، آمار طلاق میره بالا، بچه‌های طلاق زیاد میشن. اینا مسائل کوچکی نیست. شما فکر نکنید میشه تو یک جامعه که خانواده عاطفی اسلامی قوی وجود نداره میشه اقتصادشو درست کرد؟ به خدا نمیشه. یعنی اقتصادشو میتونید درست بکنید به این معنا که برج و کاخ و اینا بسازی و اتوبانا پهن‌تر بشه و اینا، اما مشکل جامعه رو تو حل نمی‌کنی. مردم هم بیشتر احساس رفاه اقتصادی نمی کنن. مشکلات یه جوری دیگه دهنش باز میشه، از یه جای دیگه دهن باز میکنه، رو سرت آوار میشه. اینا چیزایی که شما ها که دوستانی که دارن مسائل خانواده کار میکنن خیلی بهش دقت کنه. باید خیلی ما این مسائل کار کنیم، فکر کنیم، بحث کنیم و ببینیم چه باید کرد. خانواده اسلامی معاصر چه خانواده ایست؟ چیکار باید کرد؟ در منابع ما خانواده اسلامی در قرآن و روایات، البته ترک کردم آیات روایات با درست کنار هم چید و درست معنا کرد، نه نادرست. ببینید اگه همین الان همین لوازمی که این جلوی من هست همینا رو نادرست بچینی، این میز وقت میشه کمدی، اینجا میشه کمدی، بنده هم میشم کمدین. مثلا اینو معکوس بذاری، اینو بذاری این بالا، لیوانو بذاری این بالا، اینو مثلا بذاری اونجا، اینو اینجوری کن میز چپه کنی، اینو من به جایی که بذارم اینجا بذارم رو شونم میشینم، وقت اینجا دقیقا میشه یک صحنه کمدی. در حالی که اشیا همون اشیا است. اگر آیات و روایات رو درست معنا نکنی و درست نچینی، نفهمی که کدوم روایت کجای جاش، زیباترین و انسانی ترین و با شکوه ترین منابع برای تعریف رابطه حقوقی و اخلاقی و اجتماعی بین زن و مرد و خانواده، تبدیل میشه به یه چیز مضحک، افراط یا تفرید. لذا من مخالفم با اینایی که میگردن یه روایت پیدا میکنن میان فوری میخونن، نه به سندش کار دارن، نه درست معنا میکنن، نمیفهمن این جاش کجاست. طرف تجدد زده است، میاد یک اسلام تجدد زده رو مطرح میکنه که تازه حالا داره به ما میگه میخوام خانواده رو پیشرفت کنه. الگوش خانواده های فعلی هن در غرب که شما دیگه تقریبا چیزی به نام خانواده در بسیاری از کشورها نمیبینی. من واقعا دلم میسوزه برای اینا، برای بچه ها، نسل های جدیدشون. اصلا چیزی به نام پدر و مادر و خانواده نمیفهمن، یک بار در زندگیشون تجربه نکردن بیچاره ها. میدونید چقدر عقده، چقدر عصب کینه، چقدر فشار. چجوری میشه که توی گوانتانامو میاد شکنجه میکنه یک زن و یک مرد، زن حتی شکنجه میکنه و میخنده، قاهقاه میخنده. چطور میتونه یک انسان شکنجه کنه و بخنده؟ جزئی که تو محبت نچشیدی تو زندگیت، تو عقده ای برآمدی، به تو کینه منتقل شد و تو داری این کینه رو منتشر میکنی تو جامعه و جهان. اشتباه کسی فکر کنه خانواده رو رهاش کن، به جاش برو اقتصاد رو درست کن. خانواده رو رها کن، برو دموکراسی رو درست کن. خانواده مهم نیست، آقا برو برج بساز. تمام این برج ها بخوره تو سرت و میخوره تو سرت اگه خانواده درست نداشته باشی. و از اون طرف دقت نکنیم در مناسبات درست داخل خانواده. تو یه خانواده زن داره مظلوم واقع میشه، تحقیر میشه. تو یه خانواده های ما داریم که زن شیء نه انسان، حداقل حقوق شرعیش رعایت نمیشه. حریمی که خدا و پیامبر براش قائل شده تو خانواده قائل نیستن براش، شخصیت حقیقی نداره. تو یه خانواده هم داری که زن داره سلطنت مطلقه میکنه، نه حد میشناسه، نه اخلاق میشناسه، نه وظیفه میشناسه، فقط حقوق و اضافه حقوق، حقوق زن و اضافه حقوق زن. توی خانواده مرد داره دیکتاتوری میکنه، هیچ فرق نداره با یزید و معاویه، مملکتش کوچیکه، مملکت کوچیکی دستشه، جنایت داره میکنه، طاغوته، نه حرمتی و حقوقی برای زنش قائله، نه به ذوق او، نه به نیاز او کار داره، نه به عواطف او کار داره و نه به فرزندانش. یه دیکتاتور. خانواده اسلامی چجوری تعریف شده؟ مرد مسلمان که مدیر خانواده است چجوری باید اداره کنه؟ من روایت چه میخونم بعضیشو. زن باید چجوری باشه با شوهرش، با فرزندانش، و بچه ها چطور باشن با والدین؟ ما خیلی دوریم، یعنی من و خیلی از شماها ما دوریم. حالا بعضیاتون شاید در این نات خانواده هاتون رعایت میشه، امیدواریم شماها زیاد بشین، ماها کم بشیم. امثال ما نوع رفتار ماها کم بشه، نوع رفتار شماها بیشتر بشه. نگاه اجتهادی هم پس باید بشه. عرض کردم آیات و روایات رو درست بچینیم، درست معنا کنیم، بفهمیم کدوما مال اون شرایطه، کدوما مال همه شرایطه. خانواده اسلامی در آیات و روایات توضیح دادن چه خانواده است. خانواده ای که اقتصاد و الگوی مصرفش تعریف شده، نه اسراف نه اقتار. اقتار یعنی گدابازی، اقتار یعنی گدابازی، یعنی گشنه نگه داشتن خانواده، یعنی به حقوق حد اقلی متوسط یک زندگی شرافتمندانه متعارف نرسوندن، یعنی فشار دائمی روی زن و فرزند و خانواده. البته اگه کسی داره ها، اگر نداره او بحث دیگریه. اگه کسی فقیره اتفاقا اونجا که اسمش اقتار نیست، اونجا جای صبره. صبر یعنی چی؟ صبر بر فقر. که تو روایت میگن خانواده‌ای که فقیره داره تلاش میکنه برای معاش، نمیتونه، مشکل داره، فقیره، فرمودن اهل صبر باشید. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی کرامت خودتو حفظ کن، زانو نزن، نذار به خاطر شکم تغییر بشی. گرسنه ای؟ تحمل کن، کرامت تو، شرف تو، شخصیت تو به خاطر شکمت فدا نکن. صبر بر گرسنگی و بر فقر یعنی این، نه یعنی که کار نکن، آقا ولش کن، حالا گشنه هم بودی بودی، مهم نیست. نه خیر، تو باید کار کنی، وظیفه شرعیت باید کار کنی. اصلا تو روایت داریم که باید خانواده ها در صدد اضافه کردن امکاناتشون برای رسیدن به یک زندگی متعادل با رفاه شرافتمندانه مشروع، که یه زندگی راحتی داشته باشن، خانه وسیع‌تری، امکانات بیشتری، لباس مناسبتری، که تو لباست، غذات، امکاناتت، اینا همه تغییر نشی. تو روایت داره که خداوند فرمود، خداوند متنفر است از این ژولیدگان بیچاره نما. خداوند بغض دارد به بؤس و تباؤس. بؤس یعنی ژولیدگی و پریشانی و تباؤس یعنی بیچاره نمایی. دیدین بعضیا حالا داره وقتی باشم چیکار؟ ای آقا ما بدبختیم، خب چرا تو که زندگیت داره میگرده در یک حد شرافتمندانی، چرا میگی من بدبختم؟ خدا متنفر. تو روایت میگه خدا متنفر از کسانی که دارن و هی میگن نداریم، بیزار از تو. چرا ادای گدابازی، گدانمایی میکنی؟ بگو الحمدلله، بله من زندگیم تامینه در حد متعارف، خدا رو شکر، خدا رو شکر دارم، بله زحمت کشیدم، از راه مشروع داریم الحمدلله، بیشتر از نیازم هم داشته باشم به خانواده‌ای که ندارن میرم، اینم الحمدلله. این خانواده اسلامی دیگه. یکی خانواده‌ای که نداره ادای داره‌ها رو در میاره، اینم باز یه بدبختیه. اینم تو روایت داریم فقیر سرمایه‌دار نما ادای پولدارا رو در مخاط بیاره، خیال میکنه شرف به ادای پولداریه. اینم بده. خانواده که ثروتمنده و ثروتش رو تو سر فقرا میزنه، اینم خانواده غیر اسلامیه. خانواده که پول داره گدانمایی میکنه، اینم خلاف خانواده اسلامیه. خانواده که نداره ادای سرمایه‌دارا رو در میاره، میخواد ادای اونا رو داره که عقب نمونه. حال طرف کلاش پس معرکه است، نون شبش نداره، یه لباسی و یه اداهایی و یه ماشینی کارای میکنه که اصلا تا هفت جدش هم نمیتونه پولشو بده. اینا همه خلاف الگوی اسلام. الگوی اسلامی خانواده، تلاش مشروع برای زندگی، تأمین زندگی شرافتمندانه، مرفه، متعارف، متوسط، شاکر بودن، گدانمایی نکردن، گدابازی نکردن، توسعه زندگی برای خانواده در حدی که اسراف و اشرافیگری و تجملگرایی نشود. و بعد مازاد برو اگر داری به خانواده هایی که ندارن بده. این میشه خانواده مسلمان، خانواده اسلامی مسلمان. حالا ما چند نفرمون اینجوریم تو زندگی؟ واقعا ما بیشترمون مصداق اون سه تا خانواده ایم یا مصداق این خانواده ایم؟ اینا رو دقت بکنین. اینا هم اینا که خوندم همش روایت بود. اینا که گفتم هر چهار تاش روایت، یعنی اشاره شده به چنین خانواده. معلومه همون زمان هم بودن، الان هم هستن، هزار سال دیگه هم از شرق هم از غرب هم هست. خانواده اسلامی تعریف شده در منابع ما. اقتصاد و الگوی مصرفش چطور؟ اخلاقش، مناسبات حقوقیش، ادبیات حاکم بر خانواده، یعنی زن و شوهر و بچه‌ها تو خانواده چجوری با هم حرف میزنن، اینا تو روایت هست. ادبیاتی که تو خونه هست چه ادبیاتیه؟ ادبیات سرد یا ادبیات گرم عاطفی و عاشقانه و معدب؟